بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافده. قبلا سؤالی درباره بحث‌های گذشته شده، جواب عرض کنم. در یکی از جمله‌های گذشته این خطبه، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرموده و قدر لکم اعمارکم اعمارا سترها عنکم، خداوند به شما عمری داده اما مقدار عمر از شما پنهانه. ظاهر تعبیر خطبه این است که این یکی از مواهب الهیه و یکی از نعمتهای خداست که انسان مقدار عمرش رو نمیدانه. تفسیر این سخن هم از امام صادق علیه السلام در توحید مفضل آمده بود که اگر مردم مقدار عمرشون رو بدانند، اگر کوتاه باشد چنان در استراب فرو می روند که همین چند روزه عمر هم برای اونها بسیار ناگواره، و اگر طولانی باشد گرفتار غرور و غفلت می شود. بنابراین نعمتی است پنهان بودن مقدار عمر انسان. ولی در حدیثی که دیروز خوندم این جمله دیده می شود: مسکین ابن آدم مکتوم الاجل. انسان بیچاره است، مقدار عمرش مخفی و پنهانه. یعنی اینو از بیچارگی انسان قرار داده، در حالی که در اون جمله از نعمتهای خدا بر انسان شمرده شده است. آیا مخفی بودن مقدار عمر نعمت است یا مشکل است و نقطه ضعف؟ باید این تضاد رو حل کنیم. جواب این مسئله روشنوانی این است: بسیاری از نعمتهای خداوند در کنارش مشکلاتی هم هست، هیچ منافاتی با نعمت بودن هم ندارد. مثلا انسان ثروت حلال قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، این نعمت که به وسیله آن میتواند بسیاری از کارهای خیر انجام دهد. ولی داشتن ثروت مشکلات داره: نگهداری آن، حفظ آن، حساب کتاب آن، جلو خسران اونو گرفتن. مسلم مشکلات زیادی برای حفظ این نعمت هست. مقام قدرت همینه. اگر انسان یه مقام قدرت الهی داشته باشد، بتواند عدالت رو در میان بندگان خدا پیاده کند، امر به معروف و نهی از منکر کند، بسیار نعمت بزرگی است. اما نگاه داشتن مقام در مقابل دشمنان کار آسانی نیست، مشکلات زیادی هم دارد. پس مخفی بودن عمر انسان نعمت است، ولی در کنارش یه مشکلم هست و آن این است که انسان نمیتونه برنامه ریزی برای فردا و فرداها کند. نمیداند کی این عمر پایان مییابد، خودش رو آماده کند، توبه کند، شستشو دهد. مخفیست، آمادگی نمیتونه پیدا کنه. در کنار این نعمت این مشکل هم هست. بنابراین تضادی میان این دو جمله وجود ندارد. برگردیم به ادامه بحث در آخرین قسمت بخش هفتم از خطبه قراء، در آخرین بخش از این قسمت خطبه قراء، امام علیه السلام یه نتیجه گیری میکنه بعد از آنی که مراحل دوازده گانه رو ذکر میکند، از اون موقعی که انسان رو به سوی قبرستان میبرند و زیر خاک ها پنهان میشود و گوشت ها متلاشی میشود و استخوان میپوسد و قبر بر اثر گذشت زمان ویران میشود و انسان در مقابل اعمالش قرار میگیرد و پرونده های عمل بسته می شود و نه چیزی می تواند بر حسنات بیفزاید، نه چیزی می تواند از گناهان کم کند. این مراحل که ذکر کرد امام نتیجه گیری می کنه. نتیجه گیری جالبه، اما قبل از آنی که وارد این نتیجه گیری بشوم، بیان یه مقدمه رو لازم می دانم. و این مقدمه رو دقت بفرمایید که یکی از درس های توحیده. تا انسان این اعتقاد که عرض میکنم نداشته باشد، توحیدش ناقص است. در ظاهر بدن انسان اعضای آفریده شده، در جسم انسان دستگاه های مختلفی است. تمام اینها برای زندگی انسان لازم بوده، چه من فلسفه اون رو بدانم چه ندانم. کسی اگر عقیده داشته باشه در مجموع این بدن انسان یه سر سوزن زائد اضافی بیهوده بیمعنی وجود دارد، توحیدش کامل نیست. زمانهایی بود که بعضی ها خیال میکردن بعضی اعضا زائده در بدن انسان هست، مثلا وجود این قده ها در دو طرف لوزه ها در دو طرف گلو، این عضو زائده. از همون آغاز هم بعضی ها جراحی می کردن قده سالم رو بر می داشتن. این زمانی بود که علم و دانش بشر ناقص بود، کمی کاملتر شد، فهمیدن نه، کار خطرناکیست اینها رو بردارن. اگر اینها فاسد بشه مانند سایر اعضا، دست انسانم فاسد بشه قطع میکنن، اما اگر سالم باشه واجب است برای سلامتی انسان. بچه هایی که لوزه هاشونو بردارن خیلی زود مبتلا به بیماری میشن، یعنی مقاومت اونها در مقابل بیماری ها از بین میرود. برای اینکه این دو لوزه دو کانون برای ساختن گلبول‌هایی که مقاومت بدن رو بالا میبره. و همینطور نمیخوام وارد بحث اعضا زائده بشم. اعضا دیگری رو تصور میکردن زائده در بدن انسان، بر اثر نقصان علمشان بود، علمشان که پیش رفت اعتراف کردن عضو زائدی در این بدن نیست. این در ساختمان جسم انسان. در ساختمان روح انسان هم غرایز، صفات، امیال، کشش ها و جاذبه های هست. تمام اینها هم که خدا قرار داده برای وجود انسان لازمه. اگر کسی تصور کنه یکی از اینها زیادیه، بیهوده است، بیفایده است، زیانباره، توحیدش کامل نیست. نظام احسن رو در این عالم آفرینش نپذیرفته. در وجود انسان غریزه های زیادی هست. بعضی از اینها رو ما خیال میکنیم جنبه منفی داره، مثلا ترس، غضب، اینها جنبه منفی داره. چه خوب بود آدم نمیترسید، چه خوب بود آدم غضبناک و خشمگین نمیشد. اینها اشتباهه. تمام این غرایز و صفات و امیال و جاذبه هایی که در درون روح انسان و جان انسانه، همه اینها برای حیات انسان لازم است. اون چه ضرر داره افراط و تفریط این هاست، ترس بی حساب. اما اگر ترس روی حساب باشد، سپر دفاعی بدن انسانه. آدم هایی که نمی ترسن خیلی زود از دنیا میرن. آدمیست نترس، از خیابون که رد میشه اصلا نگاه نمی کند اتومبیلی میاد نمیاد، بر اثر بیپروایی بالاخره یه روز تصادف میکنه و از بین میره. در رانندگی آدم نترسیه، حساب کتاب رو نمی کنه. خیلی زود این آدم گرفتار میشه و ممکن است جان خود از دست بده. ترس لازمه، سپر است، ولی ترس با حساب. اگر از حد بگذرد، آدم ترسو آدمیست منفی، نمیتوانه کارهای مثبت رو انجام بده. وارد هر برنامه‌ای که میشود عقب نشینی میکنه، میترسه. اما ترس از خطر لازمه. خطر خطره، باید ترسید ازش، باید خودو حفظ کرد. همچنین خشمگین شدن و غضبناک شدن اگر روی حساب کتاب باشه لازمه. خشم و غضب یه نیروی تهاجمیه. یه دشمن خطرناک به من حمله کرده، من در حال خونسردی، قوای درونم بسیج نشده. شاید بعضی از دانشمندان میگن نیروی انسان 10 برابر اون نیرویست که در حال عادی مصرف میشه. اگر یه خطری رو در مقابل خودش ببینه، عصبانی بشه، خشمگین بشه، تمام 10 برابر بسیج میشه. آدم های خشمگین رو میبینید، یه نفرش در مقابل 10 نفر میایسته، نمیشه جلوشو گرفت. این یک قدرت دفاعی است که خدا به انسان داده، در مواقع خطر عصبانی و خشمگین بشود و تمام قدرت موجود درونش 100% بسیج بشه، در مقابل دشمن بیستد. اما اگر عصبانیت بیجا باشه، در غیر موردش مصرف بشود، مسلم منفیه. بنابراین تمام اون چه در درون روح انسانه، مانند آن چه در درون جسم انسانه، همه اینها برای حیات و زندگانی انسان لازمه و چیزی اضافی، زائد، بیهوده نیست. اشتباه طبیعت، خطای طبیعت، این تعبیراتی است که مادی ها میگن. خدا پرست که نمیتونه این حرفا رو بزنه. در ساختمان انسان سر سوزنی کم و زیاد نداره. همونطور که این قرآن مجید یه الف یه واو کم و زیاد درش نیست، در این ساختمان عالم خلقت هم چیزی کم یا زیاد نیست. این حقیقت توحید افعالی است که انسان باید به اون توجه کنه. از اینجا وارد ذیل مقدمه بشوم و ذیل مقدمه این است که یکی از غرایزی که خدا در انسان آفریده، غریزه حب ذاته. حب ذات یعنی علاقه به خویشتن. هر کسی خودش رو دوست داره. معمولا انسان در درجه اول خودش رو دوست داره، بعد کسانی که به او وابستن دوست داره. بچهش رو دوست دارد چون بچه او هست، یعنی باز هم برمیگرده به حب ذات. وطنش رو دوست دارد چون وطن او هست. و همینطور انسان علاقمند به خویشتن، عاشق خویشتنه و آنچه مربوط به اوست و وابسته به اوست دوست داره. این حب ذاته. خداوند اینو در درون وجود انسان آفریده، باید باشد. این موتوری است که تمام وجود انسان رو به حرکت در می آورد. چرا این جوان دنبال تحصیل می رود؟ حب ذات او رو وادار می کند که آینده خودش رو یه آینده درخشانی کنه، و این آینده بدون تحصیل نمیشه. چرا اون کشاورز در اون سرما و گرما در زمستان و تابستان اونقدر زحمت میکشه؟ چرا اون کارگر، اون کشاورز، اون مخترع، اون دانشمند در اعماق دریاها، در لابلای خطرها مشغول مطالعه میشه؟ معمولا انگیزه همه اینها همون حب ذاته، علاقه به خودش، سعادتش، ترقیش، پیشرفتش، علاقه به اینها سبب میشه که انسان به حرکت در بیاد. پس حب ذات اون نیروی محرک و موتوری است که تمام وجود انسان رو به حرکت در میاره. اصل این برای انسان لازمه. ما اگر خودمون رو دوست نداشتیم یا نه از خودمون متنفر بودیم، دنبال هیچ برنامه مثبتی نمی رفتیم. ولی همه غرایز وقتی ضامن سعادت انسان هستند که در سرحد معتدل و اعتدال باشند. اگر اعتدال از بین برود، عامل خوشبختی مبدل به عامل بدبختی میشه. اون خشمی که مدافع بدن بود مخرب میشه. اون ترسی که سپر دفاعی بود باعث عقب موندگی، واموندگی، بدبختی و ذلت، باعث این امور می شود. حب ذات هم باید رو حساب باش. وای از کسی که حب ذات افراطی داشته باشد، بلایی است که از اون بلا بالاتر نیست. بیش از حد خودش رو دوست بداره. یا همچه آدمی انحصار طلب میشه، خودمحوری ها، خود برتر بینی ها، انحصار طلبی ها، همه اینها ناشی از حب ذات افراطی، بیش از اندازه به خود علاقه داشتن، خود محور شدن به واسطه همین. از جمله بدبختی هایی که دامن این گونه اشخاص رو میگیرد این است که هرگز عیوب خودشون رو نمیبینند، بلکه یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار بدش را خوب میبینه. خب به ذات داره، آدم ترسویه، دنبال هیچ کار مهمی نمیره، بعد میگه نه من آدم محتاطی هستم، من روی عقل درایت دارم کار میکنم، نه من ترسو نیستم. ترسشو به حساب محتاط بودن و عاقبت اندیش بودن و رو عقل و درایت قدم برداشتن و خلاصه عیوب خودش رو نمیبینه، بلکه مبدل به محاسن میکنه. چرا؟ چون علاقش به خودش بیش از حساب و بیش از اندازه است. گاه همین حب ذات که میشود، حب ذات که دارد، سبب میشود که محاسن و نیکی های دیگران عیوب ببیند. فلان آقا دارای کارهای خوبی هست، انفاق فی سبیل الله میکنه، به بیچارگان کمک میکنه، مراکز خیریه میسازه، اما این آقایی که حب ذات داره این حسن رو عیب میبینه، میگه آدم درستی نیست این شخص، عقل درستی ندارد، فکر تأمین آیندهش نیست، آینده بچه‌هاش فکر نمی‌کنه، عقل معاش هم لازمه برای انسان، این عقل معاش نداره. حسن رو عیب می‌بینه برای اینکه خودش را تبرئه کند و سرچشمه آن حب ذاتی است که دارد. از اینجا بعد می‌گردیم به خطبه. مولا علی علیه السلام نتیجه گیری میکنه، میگه حالات دیگران رو دیدی؟ سرانجام کارشون به کجا رسید؟ عاقبت از این دنیا رفتن، به قبرستان منتقل شدن، پرده های عالم غیب از مقابل چشمانشون کنار رفت، اعمال خودشون رو دیدن، پشیمان شدن، راه بازگشت به روی اونها بسته شده بود، دیدی؟ چرا خودتون رو مستثنا میدونید از اینها؟ و به ذات دیگه خیال میکنه من تافته جدا بافتم، من مشمول این قانون خلقت نیستم. همون تعبیر معروف مرگ برای همسایه است نه برای من. این باعث میشه عبرت نتواند بگیرد. عبارت رو دقت کنید: اولستم ابناء القوم والآباء، آیا شما پسران این جمعیتی که رفتند و این سرنوشت برای اونها مسلم شد پسران اونها نیستید؟ پدران اونها نیستید؟ شما هم فرزندان و پدران هم اونها هستید. اونهاشون کم سن و سال از دنیا رفتن، به منزله پدرشون هستید. اونهایی که سن و سال زیادی داشتن، به منزله پسر اونها هستید. بنابراین شما هم مثل اونها هستید. چرا خودتون رو کنار میکشید و خیال میکنید این قانون دامان شما رو نمیگیره؟ اولستم ابناء القوم والآباء و اخوانهم والاقرباء، پدر شما، فرزند شما، برادر شما، اقربای شما، بستگان شما. تحتذون امثلتهم، شما هم دنبال همون برنامه اونها دارید میرید. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، واحد از قدیم فلاسفه گفتن چیزهایی که مثل همان سرنوشتشون هم شبیه همه. ما انسان ها شبیه همیم، سرنوشتمون هم شبیه همه. اونها رفتن، ما هم میرم. اون پیر و ناتوان شد، منم پیر و ناتوان میشوم. اون بیمار شد، منم یه روز بیمار میشوم. اون پایان عمرش رسید، منم یه روز میرسه. بنابراین تحتزونه امثلتهم، یعنی شما هم به دنبال اونها می روید. و ترکبون قدتهم، قده از ماده قده، قاف و دال با تشدید، قد یعنی شکافی که در زمین مثلا ایجاد بشه، شکاف طولی. تسمه های بلند رو هم قد میگن، مثل اون شکاف طولی هست. قده به معنی جاده میاد، قده یعنی جاده، صاف کردن این زمین رو، شکافتن و صاف کردند و پیش رفتن. قده به معنی طریقه و مذهب هم میاد، چون جاده روحانی انسانی. کنا ترائق قددا، قرآن مجید میگه از قول گروهی از جن، میگوید ما گروه های مختلفی هستیم، ترائق قددا، اقوام مختلفی هستیم، قبائل مختلفی هستیم. پس این که میفرماید ترکبون قدتهم، شما سوار جاده اونها میشوید، یعنی همون مسیری را که گذشتگان طی کردن، همون مسیر مال شما هم هست. و تتعون جادتهم، اینم تأکیدی است بر آن، شما گام در همون جاده میذارید که اینها گذاشتن. خیال نکنید مسیر شما از مسیر اینها جداست. بعضی ها وقتی اسم مردن برده میشود، خودشون رو با یه الفاظی فریب میدهند. پناه بر خدا، برای کسی نیاید، خدا اون روز رو نیاورد. هفت قرآن در میان باشه، چشم شیطان کور باشه، گوش شیطان کر باشه، از این قبیل حرفا. دیر و زود داره، اما سوخت و سوزی نداره دیگه، در باره همه هست. پس تتعون جادتهم، شما همون جاده های اونها رو میرید. آیا ملاحظه حال اون پیشینیان درس عبرتی برای شما نیست؟ به ما گفتن وقتی غم و غصه زیاد پیدا میکنید، برای اینکه غم و غصتون کم بشه یه سری بزنید به قبرستان و زیارت اموات و یه فاتحه‌ای برای اونها بخونید. چرا؟ غم و غصه های ما معمولا ریشه های مادی داره، ریشه های دنیایی داره. کم آدمی رو پیدا میکنی که خیلی غصه بخورد که امروز فلان حسنات از من، فلان حسنات از من از دست من رفت. کمه. غالبا غم و غصه ها جنبه مادی داره. فرمود غم و غصه مادیتون زیاد میشه، بروید به قبرستان یه فاتحه بخونید، ببینید هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. آخرش اونجاست، چرا اینقدر قصه میخوری؟ هم اندوه شما کم میشود. اما حس خودخواهی و حب ذات افراطی به انسان اجازه نمیده که باور کنه این هم همون سرنوشت رو داره. بسیاری سوال میکنن از ما تو این نامه ها، تو این استفراعات که مینویسن. سوال دعوا بر سر ارثیه خیلیه، برادر با برادر، بچه ها با مادر، نمیدونم بچه ها با برادر زادی. بر سر یه مقداری از مال دنیا به جان هم افتادند و اوناشون که مسلمانن برمیدارن سوال میکنن و استفتا میکنن، مسائلشون سوال میکنن. اونایی که نیستن که هیچ. آیا حساب نمیکنن چند روزی این امانت دست ماست، فردا این امانت به دست دیگران داده میشه؟ همون سرنوشت بابا برای پسرم هست، برای نوه و نتیجه ها هم هست. چرا؟ زیل کلام مولا رو نگاه کنی. فالقلوب قاسیه، دلها قساوت پیدا کرده، انحزها، از این که بهره خودش رو بگیره. قاسیه از ماده قساوته. قساوت رو در لغت به معنی قلزت، خشونت، یبوست، کسی که خشک بشه، محکم بشه، سفت و نفوذ ناپذیر بشود، تعبیر به قساوت میکنند. قلب انسانم گاهی سخت میشه، نفوذ ناپذیر میشود، حق در آن نفوذ نمیکنه. تمام آیات قرآن رو بخوانی تکان نمیخوره. قلب قساوتمند میفرماید این که از دیگران عبرت نمیگیرید به خاطر این است که قلبتون قساوت پیدا کرده، خشک شده، سخت شده، سنگ دل شده اید. و الا اگر دل انسان نرم باشه یه صحنه از این صحنه ها کافی است که انسان رو بیدار کند و متوجه سرنوشت کند. فالقلوب قاسیتون انهرها لاهیتون انرشدها، دلها بیخبر است، لاهی یعنی بیخبر، انرشدها از چیزی که باعث رشد و ترقی و تکامل آن میشود. سالکتون فی غیر مزمارها، یعنی در بیراه راه میروید. سنگ دل شدن، بی خبر موندن، به بیراه کشنده شدن، اینها سبب شده که شما نتوانید از زندگانی دیگران درس عبرت بگیرید. کأن المعنی سواها، گمان میکنه مقصود از این عالم غیر اوست. حوادث، بیماری ها، بلاها، مرگ، میر مربوط به او نیست، مربوط به غیر اوست. و کأن الرشده فی احراز دنیاها، خیال میکند پیروزی و موفقیت در به دست آوردن دنیاست. چرا؟ چون سنگ دل شده، چون بی خبر و غافل است، چون در بیراه راه می رود یه همچه حالتی رو پیدا کرده. چقدر نتیجه گیری جالب در کلام مولا از این مقدماتی که قبلا ذکر فرموده، چه نتیجه گیری خوبی شد. من دلم می خواد یه دو جمله درباره این قساوتی که در کلام مولا هست و مورد ابتلا هم واقعا می باشد یه چند جمله کوتاه صحبت کنم و سخنانم رو جمع کنم، بقیه برای دو سه روز آینده انشاءالله به یه جایی برسونیم. و من خوشوقتم بسیاری از جوانان تحصیل کرده ها طلاب می نویسن، حفظ می کنن، نگه می دارن، بلکه انشاءالله این کلمات رو بتونن جاهای دیگر هم منتقل کنن و دیگران هم از این نورانیت کلام علی علیه السلام بهره بگیرن. در مورد قساوت، عوامل قساوت یه بحث طولانی هست که من واردش نمیشم، فقط یه اشاره میخواستم بکنم. قرآن مجید چند آیه درباره قساوت داره، مخصوصا دو مورد درباره یهوده. میگه اینها به خاطر این عمل قسی القلب شدن، سنگ دل شدن. چه عملی است که باعث قساوت میشه؟ در آیه 13 سوره مائده میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. یعنی یهود به خاطر پیمان شکنی ما لعنشون کردی و قلوبشون رو قاسیه قرار دادی، دلهاشون سنگ و سنگین شد. این چه پیمانی با خدا داشتن؟ پیمان شکنی اینها یه چیز تازه ای نیست. صهیونیست‌ها رو تماشا کنید، امروز یه پیمان و قراردادی می‌بندن، فردا مرکبش خشک نشده میندازنش کنار، قبول ندارن. نه قبول دارن برنامه‌های سازمان ملل، نه تعهدات جهانی رو قبول دارن، نه تعهداتی که قبلا خودشون کردن قبول دارن، ندارن. پیمان شکنی شده جزء بافت وجود اینها. و چه خوب است در این جمعه قدسی که ما در پیش داریم، مردم ضمن ابراز احساسات و همدردی با اونهایی که در قدس شریف زندگی میکنند و تحت فشار این گروه ظالم و قاسب هستند، یه مقدار به روحیات این جمعیت هم آشنا بشن. قرآن میگه فبما نقضهم میثاقهم، به خاطر پیمان شکنی های اینها ما اینا رو سنگ دل قرار دادیم، زیر شکنجه مسلمانان رو میکشن. چه شکنجه های قرون وسطایی و بدتر. ولی حامیان حقوق بشر از اینا حمایت میکنن، چشم و چراغ اونا هستن، گل سرسبد جامعه آمریکا هستن. با این همه جنایات و با این همه پیمان شکنی هیچ قراردادی رو قبول ندارن عملا، ولی اینا ناقضین حقوق بشر نیستن. چرا؟ برای اینکه همسو با اونها هستن. ناقض حقوق بشر کسی است که همسو نباش، ولو در متن عدالت الهی هم باشد. قرآن میگه و جعلنا قلوبهم قاسیه. این چه پیمانی اینا داشتن؟ در آیه قبل، یعنی آیه 12 که قبل از این آیه، میگوید چه پیمانی اینا داشتن. پیمان بسته بودن نماز رو برپا دارن، زکات رو ادا کنن، از پیغمبر حمایت کنن، راه راست رو بروند. این پیمان ها رو با موسی بسته بودن، همه را شکستن. پس پیمان شکنی با خدا باعث قساوت قلب، این یکی از عوامل قساوت. آیه دومی هست که آیه 74 سوره بقره است، اونم اتفاقا درباره همین جمعیته، همین ها. می فرماید ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره او اشد و قسوه. دلهای اینها سخت و سنگین شد، مانند سنگ، از سنگ بدتر. ثم یعنی یک کاری کرده بودن به دنبال اون کار، آیات قبلش رو مطالعه کنید چه کار کرده بودن. داستان اون گاو بنی اسرائیله که مرتب بهانه جویی کردن. موسی دستور دادی گاو رو بکشیم، سنش چقدره؟ برگشتن رنگش چطور باشه، کارش چطور باشه. هرچی جواب میداد یه سؤال دیگر، یعنی به خاطر این لجاجت دلهای اونها سنگین شد. پس یکی از عوامل سنگ دلی لجاجت. میفرماید مانند سنگ بلکه از سنگ سخت‌تر. چرا؟ بعد سه تا جمله میفرماید و این من الحجارته لما یتفجر منه الانهار. سنگ های هست در کوه ها میشکافد، نهرهای آب از اون جاری میشه، همین سنگ منبع برکات میشه. اما قلب آدم سنگ دل هیچ تراوشی از اون نمی کنه. و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء. ممکن است این سنگ نشکافد، نه چشمه جاری نشه، اما بعض وقتا یک ترک های کوچکی در سنگ های کوها پیدا میشه، قطر قطر آب از آن میچه که اگر آب فراوان نیست آب کمی جاری میشه. اما این انسان سنگ دل اصلا خیر و سعادت و برکت از او تراوش نمی کن. و این من حال ما یهبت من خشیت الله. بعضی از این سنگ ها از کوه به زیر می افتن از خوف خدا. یعنی سنگ هم در عالم خودش چیزی می فهمه. از آیات قرآن اینطور استفاده می کنیم که اینها در نظر ما جامدن و هیچ احساسی ندارن. اینا در عالم خودشون دارای احساس و درکی هستن ماورای درک ما. سبح لله ما فی السماوات والارض و این من شیء الا یسبح بحمده. اینا تسبیح خدا میکنن، اینا حمد خدا میگوین. گاهی سنگ ها از خوف خدا از کوه به زمین میفته، به پایین میفته. من نمیتوانم تشخیص بدم، این دلیل بر این نیست که نیست. بسیار است اموری که در اطراف من وجود دارد و من ابدا احساس اونها رو نمی کنم. الان این فضایی که در اینجا هست مملو از امواج صوتی و امواج به اصطلاح صورتی مال رادیوها، تلویزیونها، انواع امواج عالم اینجا هست که اگر یه دستگاه گیرنده باشه اینها رو میگیره. ولی من بدون اون دستگاه هیچ کدام از اینها رو نمیفهمم. نفهمیدن من دلیل بر نبودن نیست. گاهی دل این انسان از سنگ هم سخت‌تر میشه. الله بخود. عوامل قساوت بسیار. این حدیث رو بخوانم، بحث رو کوتاه کنم، وقتمون تمام شد. حدیث جالبی هست. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده قصا نقل میکنه. خداوند خطاب به موسی کرد، یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک، عمل با همزه یعنی امید. فرمود ای موسی آرزوهاتو در دنیا طولانی نکن، آرزوهای دور و دراز نداشته باش. چرا؟ فیقسو قلبک. اگر آرزوهای دور و دراز داشتی سنگ دل میشی. یکی از عوامل سنگ دلی آرزوهای طولانی و بی حد و مرز. والقاس القلب بعید منی. اگر سنگ دل شدی از من دور خواهی شد. موسی زیاد دل به دنیا مبند. سنگ دل میشوی، سنگ دل شدی از من تو خواهش. امیدوارم انشاءالله از برکت این ماه مبارک خداوند دلی نفوذ پذیر در مقابل مواعظ اندرس ها عبرت ها به همه ما عنایت کرده باشد. السلام علیکم و رحمت.